أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنت على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه گذشته اشاره کردیم که حرکت در وادی توحید و رسیدن به مقامات معنوی و سیر با حضرت حق متوقف است به این که انسان همراهی با معصوم داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اجمال این صادقین هم شاید این هست، البته معنای گسترده تری داره، اونهایی که هم در مقام بندگی عهدهایی که با خدا بستند صادق بودند، هم در مقام دستگیری و شفاعت و هدایت صادقند. حداقل این دوتا عهد هست، هم عهد عبودیت و هم عهد شفاعت و دستگیری و دیگران رو رساندن. ملاحظه فرمودید خدای متعال می فهمد لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. مالک شفاعت نیستن الا اون کسانی که عهدی در محضر خدا دارن، اتخذ عند الرحمن عهدا. این هم برای شافعین هست، هم برای اون کسانی که مورد شفاعت قرار میگیرن باید یه عهدی داشته باشن که در روایات هم توضیح داده. بنابراین اون کسانی که پای عهدشون و قول و قراراشون با خدای متعال ایستادن و صادق مطلق با خدای متعال هستن، که حالا عهدم عهد خاصیست دیگه، این عهدای ما که نیست که، یعنی عهدی که نبی اکرم در مقام بندگی دارن هیچ ربطی به عهد ما نداره، این عهدو از ما نخواستن و نخواهند خواست، چون معنا نداره اون عهدو از ما بخوان. اونهایی که اون عهدها رو با خدا بستن، پای عهدشون ایستادن، صادق هستن و با معنای وسیع صادق بودن، ما بعد در وادی توحید همسفر با اونها باشیم و اگر مهاجر الالله هستیم، اگر در سفر توحید هستیم، باید با اونها باشیم. به این معیت هم عرض کردیم که صرفاً معیت و همراهی ظاهری مثل دو تا همسفر ظاهری نیست. این معیت معناش اینه که همه قوای ما باید ذیل امام تعریف بشه، ذل امام بشه، سایه امام بشه، ظاهر و باطنمون با امام باشد، قلب و سرمون. و این معیت هم به معنای این است که انسان با دشمنها و دیگران همراه نشه هیچ وقت، حتی در یک نگاه، در یک پلک به هم زدن همراه نشه و با نفس خودش هم همراه نباشه. انسان تا با خودش یا با دیگران هست، با امام و با خدا نیست. وقتی تو این سفر از نفس خودمون فاصله میگیریم، از اونهایی که ما رو دعوت به زلالت و ظلمت و امثال اینها میکنن فاصله میگیریم، تبری از اونها میجوییم، اونگاه به مقامی میرسیم که امام رو با خودمون حس میکنیم، یعنی حضور امام رو درک میکنیم و معیت با امام احساس میشه، همسفری با امام احساس میشه و نه فقط معیت خودمون احساس میکنیم، همه عالم کسانی هستند که با امام همسفر در وادی توحیدن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگه انسان از خودش فاصله گرفت، با خود نبود، اون وقت میتونه نور امام و حضور امام رو هم در درون خودش هم در بیرون در همه عوالم مشاهده بکنه. شروعش هم از عالم ملکه، انسان در همین عالم ملک میتواند حضور حضرت حق رو احساس بکنه و ببینه که همه جا خدا حاضر است، اولیاء الهی، اونهایی که خلفاء الهی و اسماء الهی و اسم اعظم الهی هستن، اونها در همه عالم حاضرن و اون وقت این همسفری در وادی توحید اتفاق میفته. وقت این سیر ادامه داره دیگه، این سیر با امام تا عالی ترین مقامات انتها هم نداره، این سیر با امام تا جایی که انسان به مقامی میرسد که به کنه نورانیت امام نزدیک میشه، که اون کمال ایمانه، لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیه. از امیرالمومنین علیه السلام است این حدیث معروف نورانیت، که ایمان مؤمن به کمال نمیرسد الا اینکه منو در مقام نورانیتم، در کنه نورانیتم بشناسه. اگر کسی همراه با امام حرکت کرد، حجابها برداشته میشه، انسان به همراهی امام با خودش میرسه، نور امام رو با خودش میبینه، همسفر با امام میشه در وادی توحید. و هم والله ينورون قلوب المؤمنين لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من الشمس المضيئه بالنهار، در روایت ابو خالد کابلی است که مؤمن تو این مقام نور امام رو با خودش میبینه و بهتر از عرض کنم نور خورشید نور امام رو مشاهده میکنه، میشه هم سفر با امام. آرام آرام حجب نور هم برداشته میشه، انسان به سرچشمه نور که اون حقیقت و کنه نورانیت امام و اون نور الهی است که در عوالم تجلی کرده میرسه. اون مقام، مقام حقیقت ایمان و توحیده و البته تحمل میخواد، صبر میخواد این معیت و همراهی که حضرت فرمودن فاذا عرفنی کن هم معرفتی به نورانیه فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان. عبد ممتحنی که گفتن انسان تا عبد ممتحن نشه نمیتونه ولایت امام رو درک بکنه، تحمل ولایت کار دشواری است، رسیدن به تحمل ولایت که اون حقیقت رو به انسان بدن، انسان جز اولیای خدا بشه. انسان تا تحمل نکنه اون حقیقت ولایت به انسان عطا نشه، انسان جز اولیای خدا نمیشه. اولیاء الله، اولیاء الله اون کسانی هستن که حقیقت ولایت بهشون عطا میشه، اونا هم باید تحمل داشته باشن، که سه دسته هستن: انبیا مرسلینشون، ملائکه مقربینشون، عباد ممتحنشون. ما که ملک مقرب نیستیم، نبی مرسلم نیستیم، ما اگر بخوایم به جز دسته سوم بشیم. فرمود اگر کسی بتواند من رو در مقام نورانیتم بشناسه، به اون حقیقت راه پیدا کنه، فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان. این عبد ممتحنه، خدای متعال قلبش رو امتحان کرده، آمادش کرده، حالا حقیقت ایمان رو به او عطا میکنه. حقیقت ایمان هم حقیقت ولایت دیگه، همون حقیقت حب الامامه. و شرح صدره للاسلام، به او شرح صدر داده تا مقام اسلام حقیقی رو تلقی بکنه. ان الدین عند الله الاسلام. فرمود هو تسلیم لعلیین به ولایته، مقام تسلیم نسبت به ولی الله در انسان پیدا بشه. این شرح صدر میخواد. فرمود اگر کسی به مقام نورانیت من راه پیدا کرد، به اون کنه نورانیت، عبد ممتحن، عبدیست که شرح الله صدره للاسلام و سار عارفا مستبصرا به دینه. اگر شما عارف حقیقی میخواید پیدا کنید که اهل بصیرت در دینه، این همون کسیست که به حقیقت امام راه پیدا کرده، این عارف مستبصره، این عبد ممتحنه، این اون کسیست که خدا شرح صدر بهش داده و وسعت وجود بشتره تا بتونه حقیقت دین و حقیقت اسلام رو، حقیقت بندگی رو، حقیقت ایمان رو تلقی بکنه. همه این را در حضور محضر امام و معرفت با امامه. خب حالا این همراهی البته آثار و برکاتی هم داره که قبلا اشاره کردیم. حالا عرض ما این بود که این همراهان خصوصیاتی دارن، صفاتی دارن که یکی از این بهترین همراهانی که با امام همراهی کردند و با شفاعت امام، با معیت امام، عرض کردم این معیت، معیت شفاعته، نه اینکه ما از امام دستگیری میکنیم، امام از ما دستگیری میکنند. معیت معناش اینه، یعنی امام ما رو میبرد، ما تحمل میکنیم و با امام سیر میکنیم. تحمل ولایت اصلا یعنی همینا، یعنی او سرپرستی میکند ما هم تحمل میکنیم. این تحمل سیر با امام کار دشواری است. داستانشو دارید دیگه، موسی کلیم بعد از اینکه الواح تورات رو دریافت کردن، پیغمبر اولوالعزم خدا مأمور شدن برن اون معلم الهی رو که از محضر حق تعلم کرده پیدا کنند و با او همراهی کنند. داستانشو میدونید، ایشون با زحمت رفت و با اون نشانه یابی که داشت اون معلم الهی رو پیدا کرد. غذای بریان شده با خودشون برده بودن، این ماهی بریان شده زنده شد، وارد آب شد. موسی کریم ظاهرا توجه نداشتن، همراهشون دید، یادش رفت به موسی یادآوری بکنه. کمی که رفتن فرمود آتنا غدا انا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، چاشتمون رو بیارید بخوریم. خیلی سفر پرمرارتی بود. به حضرت عرض کرد که اونجایی که به سنگ تکیه دادیم اونجا فتخذ سبیله فی البحر سربا، راه خودش رو گرفت، ماهی بریان شده وارد دریا شد و رفت. حضرت همون زالکه ما کننا نبغه، همونی که ما دنبالش بودیم اونجاست، اون نفس ولی خداست که ماهی بریان شده رو زنده میکنه. بریم عنایت میکنید، اونی که ماهی رو زنده میکنه چیه؟ سرچشمه حیات. موسی کلیم مگه است عیسی این کارو نمیکرد؟ گل و پرنده رو به صورت گل خلق میکرد، از نفس خودش میدمید بعد زنده میشد دیگه، پرواز میکرد. امام محی المؤمنین یعنی همین دیگه، محی المؤمنین یعنی نفس امام بخور آدم زنده میشه. ربیع الانام یعنی همین دیگه، یعنی نفسش به امام بخور آدم بهار میشه دیگه، عالم میشه بهار. حضرت وقتی طلوع کنن عالم میشه بهار، همه چیز نما جمادات هم زنده میشن. یوم تبدل الارض غیر الارض اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین و خدا زنده میکنه با ظهور امام. نفس امام به زمین میخوره، زمین زنده میشه. این زمین دیدید نمونه حیات زمین تو بهاره. خدای متعال مثال میزنه که باران میاد، ابر میباره، باران رحمت الهی، زمین مرده زنده میشه دیگه، بهار اینجوریه دیگه. فرمود بعد قرآن میفهمد فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتا، احیاء زمین با رحمت خداست. وقت نفس رحمانی حضرت حق میخوره به این زمین زنده میشه. حالا این حیاتی که ما تو زمین تو بهار میبینیم یه مسئله، امام وقتی ظهور پیدا میکنن حیات از اعماق زمین میجوشه، یه مرتبه دیگری از حیات، هم زمین زمین دیگری میشود، هم آدم ها آدم دیگری میشوند، زمین زنده میشه. حالا نفس معلم الهی، ماهی زنده شد رفت، حضرت موسی بالاخره پیدا کردن معلم الهی رو. حضرت گفت شما نمیتونی با من راه بیای، اسرار کار من رو نمیدونی، اسرارم که از اول به شاگرد گفتنی نیست، وای بگن که دیگه نمیشه، که امتحانی اتفاق نمیتونی با من راه بیای. میدونی سه قدم سه تا چشمه به موسی کلیم نشون داد، هر سه جا حضرت اعتراض کردن، هر سه جا، با اینکه قول داده بودن گشته پیدا کرده. لذا اینو برای این گفتم که تحمل سرپرستی کار سختی است. اون می‌خواست با موسی کلیم راه بره، یه چیزایی به موسی کلیم بیاموزد دیگه، معلم بود. نمی‌خوام بگم برتر از موسی کلیم بود، بحثی نیست، ولی توی وادی معلم بود بالاخره. موسی کلیم تحمل نکرد، چون اسرار رو که از روز اول نمیشه بگی. و حضرت هر سجا اعتراض کرد، میدونید کشتی و سوراخی و عجب بی خودی، ما سوار این کشتی شدیم، این بندگان خدا فقرا ظلم به ما کردن، پولم از ما نگرفتن، ما رو سوار کشتی کردن، پای قرضشون کنی. اخرق تحال تقره در اهلا، فهمود که من نگفتم تو نمیدونی، ما رو صبر کنی. عذرخواهی کرد و اون سه تا چشمه ای که دیدید، قرازم اینه، تحمل با ولی خدا وقتی میخواد آدم رو سرپرستی بکنه کار سختیه، میخواد آدم رو برسونه. ما خیال میکنیم آسونه، تحمل خیلی دشواره. اگر تحمل کردیم اون حقیقت ولایت به ما عطا میشه، او همه چیز درش هست دیگه، حقیقت همه حقایق در همون معرفت الامام است که به ما میدن. فاذا عرفنی کن هم معرفتی به نورانی، اول اینه که فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان، قلبشو آماده کرده برای ایمان، و شرح صدره للاسلام، شرح صدر بهش داده تا بتواند حقیقت دین رو و بندگی رو تلقی بکنه، و صار عارفا مستبصرا به دینه. خب این همراهی با امام که تحمل میخواد و نتیجهش هم رسیدن به معرفت الامام و رسیدن به حقیقت توحیده، خلاصه با شفاعت امام انسان تو وادی توحید سیر بکنه، این نمونه کاملش در اصحاب سید الشهدا است. اصحاب سید الشهدا اینجوری هستن دیگه. امام حسین علیه السلام اینا رو آورده تو بلای خودش، به اندازه ظرف خودشون درگیر کرده، هم اصحاب و هم اهل بیتو، یعنی هم اهل بیت سید الشهدا، انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر و اوسل من اهل بیتی، بهتر از اینا دیگه تو عالم پیدا نمیشه. حالا روایات فراوانه در مدح اصحاب سید الشهدا، تو زیاراتشون هست، سادات و شهدا ان اینها و بقیه صفاتی که دارن. اینا واقعا کسایی هستن که با امام حسین سیر کردن و تحمل ولایت امام حسین رو کردن، امام حسین هم سیرشون داده. اونایی که تحمل نداشتن حضرت همود برید، نمیتونستن تحمل کنن این مسیر رو، این سیر خاصیه دیگه، اینکه ببریشون تو بلای عاشورا، تو اون صحنه های سخت، این تحملش کار آسونی نیست. و سید الشهدا اینا رو آورده، تربیتشون کرده، اهل تحمل شدن. لذا اینا نداشته باشی سید الشهدا اینجوری نیست که حالا مثلا اگر اطفال با خودش آورده، دختر 3 ساله آورده، اینا مثلا مجبور بودن، اصلا اینجوری نیست. اینا رو تربیت کرده حضرت، اونا تحمل کردن و حضرت هم اونا رو راهبری کرده. خب ببینید چه کار کرده باشون دیگه، کهف اونها بوده دیگه، پناه اونا بوده، اونا رو سیر داده. البته این سیری که داده تو وادی بلا، سرشون رو نیزه رفته، اسیر شدن، تو قل و جامعه بودن، ولی با امامشون بودن، تو کهف بودن، تو پناه امام بودن، و امام اینا رو برده رسونده به مقصد. سیر با امام یعنی اینه، یعنی گفتیم با امام را میفتیم، این راحتی ها نیست، میبرن تو کوره، گاهی کوره رو انقدر داغ میکنن که یه تعدادی مثل حبیب و اینا میمونن، از این همه آدم 72 تو میمونن، از این همه مدعیان. ببینید حالا کیا هستن؟ صحابه هستن، مدعیان فراوانن، ولی تو این وادی همراهی با امام و این سلوک، حضرت هم دعوتش آن بود دیگه، وقتی از مکه می آمد فرمود که من کان باذلن فینا مهجته موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. ولی کیا آمدن؟ کیا ماندن؟ پس ببینید این معیت یعنی این، با امام موندن و امام هم اونها رو سیر داد و با شفاعت امام سیر کردن. حالا صفاتی که این اصحاب داشتن که ما باید داشته باشیم تو این معیت چیه؟ همه ما اینا رو بلدیم، ما باید چشممون، گوشمون، زبانمون، قلبمون با امام باشه، حتی یک بندازه یک نگاه کردن اگه از امام فاصله گرفتیم هبوط میکنیم. اونایی که فقط هم باید تولی داشته باشیم، داستان بعض انبیا مثل حضرت آدم علی نبی و آلهی و علیه السلام واقعا داستان شگفت انگیز است دیگه، که خدای متعال به این پیغمبر میفرماد که همه چی براتون آمده آماده است، فکل و حیث من شئت ما رغدا، هر جوری میخواید تو این بهشت نعمت ها رو متنعم بشید، ولی لا تقرب هذه الشجره. درسته؟ خب حالا میگم بعضی حرفا زدنی نیست، از دهان ما بزرگتره، نشنیدم بگیرید، چون روایت من عرض میکنم دیگه، که در اون اخبار رضاست به امام رضا عرض کرد آقا این درخت گندم بوده، انگور بوده، حضرت فرمودن درخت های بهشتی یه جور میوه ندارن. تعارض بین این روایات نیست، همش درسته، همه اینا بوده. بعد حضرت فرمودن باطنش یه چیز دیگری بود، باطنش مقامات اهل بیت علیهم السلام بود که هیچکی نباید طمع بکنه. حالا حضرت یعنی نسبت به اونجا که میرسی فقط باید مقام خشوع داشته باشی، تو از اون بر تو ببارد، ببینید آدم اگه بخواد خاشع نباشه، به قانع نباشه، دیدید کار به جای میرسه که میگن لیس فی جبتی الا الله. این میتونه یه معنای بدی هم داشته باشه. معنای بدش اینه که آدم انقدر پیش میره تو این وادی که به کمتر از خدایی راضی نیست. اگر مقام خشوع نداشت، یه جاییست، یه مقاماتیست که دیگه لایت مافیا تامه، آدم حق نداره طمع بکنه، فقط در مقابل او باید خشوع کرد. حتی حضرت آدم هم باشه، علم آدم الاسماء کلها، نسبت به اون مقام باید مقام اقرار و تواضع و خشوع داشته باشی دیگه. این پیغمبر اولوالعزم به اونجا که رسیده، حالا در دلش چی واقع شده که ما نمیفهمیم که، درست؟ نتیجهش این میشه که از مثلا گندم میخوره بعد هبوط میکنه دیگه. هرچی هم به خدا التماس میکنه میفهمد دیگه، اهبتو منها، چاره ای نیست دیگه، عنایت میکنه، چاره ای نیست، این سیر دوباره بعد به یه شکل دیگه ای در همراهی خود امام اتفاق بیفته. فاما یأتینکم منی هدن، که اون هدا در روایت داره امیرالمومنین هن دیگه، این سیر از نو باید اتفاق بیفته. فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی، از نو. پس ببینید تو این همسفری با امام، این اصحاب سید این که ما باید واجباتو گوش کنیم و محرمات و اینا، معلومه اینا واضحات برای همه است. ما باید در صفاتمون باید همراه امام باشیم. هر صفت رذیله ای دوری از امام، چون صفت امام نیست که. همراه امام کسی است که خودشو تخلیه میکنه هم از صفات رذیله، تبری تام پیدا میکنه، وقت صفات امام درش ظهور پیدا میکنه. در هر صفتیش امام هست، در هر فکریش امام هست. قلبی لقلبکم سلم، رعیل رعیکم تبع و نصرتی لکم معده. یاری امام کردن که با حرف حدیث درست نمیشه که، بعد قلبی لقلبکم سلم، رعیل رعیکم تبع و نصرتی لکم معده. و الا آدم تا اینجا نشه نمیتونه بگه من میتونم نصرت بکنم. حالا نهت بکنید این همراهی با امام علیه السلام که همه اینها رو میخواد، این نمونه کامل همراهی، یعنی این اصحاب و اهل بیتی که دوروبر سید الشهدا بودن و سید الشهدا کهف اونا بوده و اونا رو برده به مقصد رسونده و با حضرت سیرشون به نتیجه رسیده دیگه، این نمونه شه. هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا، عجبا. اصحاب کهف و رقیم چیان؟ توی جامعه بت پرست اینا موحد شدن، رو آوردن به خدا، فرموده بعد از دوران تقیتون از اونا فاصله بگیرید، برید تو غار، دیگه با اونا نباشید. خب اینایی که از بت‌پرستی دوران سید الشهدا به وادی توحید آمدن و بعد پناه به سید الشهدا بردن، با حضرت همسفر شدن، حضرت شده کهف اونا، این همراهی، این معیت اونیست که شما در اصحاب سید الشهدا میبینید دیگه. اون چه همونها دارن از همون چیزایی است که برای ما قابل درک نیست به راحتی. حالا من دو نکته رو اینجا عرض بکنم. یه نکته این است که ما هم میتونیم به این همسفری برسیم، یعنی میشه آدم همسفر اصحاب سید الشهدا بشه. این ظاهرا راه بازه، راه بسته ای نیست، این از روایت استفاده میشه. در خود زیارت عاشورا شما در سجده قربش از خدای متعال چی میخواید؟ زیارت عاشورا و مکرر ما عرض کردیم سلوک با سید الشهدا است دیگه، مناسک سلوک با بلای سید الشهدا است. اگر کسی سالک شد با زیارت عاشورا، یعنی با عاشورا، عاشورا مناسک سلوکش تو این زیارت بیان شده تو این حدیث قدسی. اگر کسی همسفر شد، سجده قربش، اون پایان زیارت که آخر راه انسان اینه، اللهم لك الحمد، حمد الشاکرین لك على مصابهم، الحمد لله على عظیم رضیتی. این بلا، این مصیبت آدم رو به اینجا رسونده دیگه، لذا باید جز کسایی باشیم که خدا رو بر مصیبت خودمون حمد میکنه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، سلوک با شفاعت دیگه. تو دنیا با حضرت راهمون رو رفتیم، حالا میگیم خدای این سلوکی با سید الشهدا اینجا که به آخر نرسیده، این آخر خط نیست، این اول خط است. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اونایی که با امام همراه میشن، شفاعت تو دنیا که فقط نیست، شفاعت تو دنیا اینه که زهیر رو میکند زهیر، زهیر رو از دست عثمانی ها در میاره میکندش زهیر، هر رو میکند هر، این شفاعت دنیاست. تموم میشه کار امام حسین با زهیر؟ اصلا اینجوری نیست. تازه اونایی که با امام حسین همراه شدن بار شفاعتشون از اول ورودشون به عالم بعدی شروع میشه. تازه اونجا حضرت باید اینا رو سیر بده تو عوالم توحید، به آخر که نرسیدن که. همه حقایق مقامات امام رو که نشناختن، باید برن تو آخرت امام رو بشناسن. انت امامی فی الجنه یعنی این. پس شفاعت امام تازه در آخر در عالم آخرت شروع میشه. شفاعت دنیا کسی که زیارت عاشورا رو پشت سر گذاشته و سالک شده با عاشورا، سلوکی که تو زیارت عاشورا توضیح داده شده، آخرین مقامش اینه که در سجده قربش میگه خدا این آخر خط ما با امام حسین نباشه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین و ثبت لی قدم صدق عندک، مقام عند الله انسان پیدا کنه و در این مقام ثبات قدم داشته باشه. انسان از مقام عند الله فاصله نگیره، یه قدم با خدا یه قدم با دیگران، نه، ثابت عند الله باشه. ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. این دیگه واقعا شگفت انگیزه. خدایا سیر من تو این تا اینجا که با امام حسین الحمدلله به یه جایی رسید، اللهم لك الحمد، حمد الشاکرین لك على مصابهم. خدای این مصیبت امام حسین با ما چه کرد؟ ما رو از بازی و لهل و لعب جدا کرد، ما رو به خدا رسوند، درسته ما رو به حیات طیبه رسوند، همونه که تو زیارت عاشورا هست. خدایا این سلوک با امام حسین به آخر نرسد، ما همین که وارد میشیم تو دامن امام حسین باشیم، یوم الورود وارد وادی شفاعت امام حسین بشیم و همسفر کی بشیم؟ مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم، اونایی که خونشون رو پیش روی امام حسین دادن. که حالا عرض میکنم اهل سرعت بودن دیگه، ما که اهل سرعت نبودیم، ما که از قافله جا موندیم و میتوانستیم تو اون قافله باشیم، خدا یه کاری بکنه که ما هم همسفر اونا باشیم. پس این همسفری شدنی است. روایت ریان ابن شبیب نظر مبارکتون از همون روایتی که امام رضا روز اول محرم به ریان فرمودن ریان میدونی چه ماهی است و بعد بساط مصیبت سید الشهدا رو باز کردن، فرمودن اگر میخواهی در ثواب شهدای امام حسین شریک باشی، حالا این عبارت یادم نیست، یعنی شاید تعبیر بود به ثواب اونها برسی، فمتا ذکرتهو، هرگاه یاد امام حسین افتادی لااقل آرزو بکن، بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز معهم، ای کاش منم تو حلقه اصحاب خاصت بودم و با اونها فائز می شدم. یعنی اون همراهی و فوز ببین و آرزوی اون فوز رو بکن، اگر می خواهی با اونها باشی، اگر می خواهی به ثواب اونها برسی. مثلا اینات کنید، از این دست روایات زیاده، من به همین حد اکتفا می کنم. پس می شود انسان با اینکه کند بوده، با اینکه اون سرعت و سبقت رو نداشته که با اصحاب سید الشهدا علیه السلام باشه، درسته زیارت اول عرفه است دیگه، زیارت اول رجب که صلی الله علیک عدد ما فی علم الله لبیک داعی الله، درست سلوک ما با امام حسین دیگه، ان کان لم یجب که بدنی ان دستغاثتک که ولسانی ان دستنسارک، من بدنم اون موقعی که شما کمک میخواستی و استغاثه میکردی اجابت نکرد، زبانم اجابت نکرد اون موقعی که استنصار میکردی، درست، فقط اجابه که قلبی و سمعی و بصری، قلب اجابت کرده، هم شنیده هم اجابت کرده، سمع هم شنیده هم اجابت کرده، دیده هم اجابت کرده. حالا چجوریش خیلی چیزا رو ما یادمون نیست و نمیتونیم. بالاخره ما یه قفلتی کردیم دیگه، لم یجب که بدنی ان دست قاسته که و لسانی ان دست انساره که، این لم یجب که انه میشده اجابت کنی ها، حالا یه چیزی بوده هرچه بوده، درست، داستان رو دارید، خدای متعال در عالم زر در اون جایی که امتحان میکرد، هر عالمی که هست، آتشی برافروخت به اصحاب الیمین، فرمود برید تو آتش، سرا رو انداختن رفتن تو آتش، به اصحاب مشعمه سمت چپی ها اصحاب شمال فرمود شما برید، آمدن تا دم آتش وایست دادن، نگاه کردن یعنی بابا آتش گلستان شده، اینا که رفتن تو آتش وسط گلستان هم بودن، خدای از نو، فرمود ابن نداره از نو، دوباره به اینا فرمود برید، رفتن به اونا فرمود رفتن دم آتش وایستادن. اون عرض میکنیم پس ببینید اینجورا نیست که، تا سه بار این تکرار شد، اینجورا نیست که حالا ما خیلی خوب عمل کردیم، نه دیگه، یه جایی فقط الکان لم یجب که بدنی اندست غاسته که ولسانی اندست انسارک. ولی با این که ما کندی داشتیم باب بسته نیست، باب الحسین هنوز مفتوح هست، انسان میتونه یه عزیزی از دوستان ما که خودشون اهل دل هستند و اینجا میفرمودن که سفر اولی که رفتم کربلا پای ذریح امام حسین یه حالتی بهم دست داد، خیلی التماس کردم که آقا ما رو جز اصحاب خودتون هم جز این دوروبری ها قرار بدید. به خودم نهیب زدم که حرفا چیه میزنی؟ شوخی میکنی؟ اصحاب امام حسین حبیب واقعا هم درسته، گرد پای اونا هم نمیشه برسی، یعنی چی؟ مگه شدنی است؟ اصلا شدنی نیست. چون فهمید همین که من تو ذهنم آمد که شدنی نیست، در گوشم القا شد، حالا شنیدم که به من گفتن که اگر نمیشود چرا ابراهیم مجاب شده. من ابراهیم مجاب رو نمیشناختم، از یکی از علمایی که همسفر بود گفتم آقا ابراهیم مجاب که گفت بیا برامتون سر قبرش، نوه حضرت موسی بن جعفر است، معروف اینه پسر امامزاده محمدی است که در شیرازن. این بزرگوار تو حرم سید الشهدا ذریح داره مقابل ذریح حبیب، عنایت میکنید؟ پس این راه بازه، راهی که آدم همسفر بشه و همراه سید الشهدا سیر بکنه و ملحق بشه به اصحاب سید الشهدا، هم از شفاعت دنیایی سید الشهدا برخوردار بشه همون جوری که اصحاب برخوردار شدن، هم از شفاعت آخرت سید الشهدا برخوردار شه، سیرش در وادی توحید ثبت لی قدم صدق اندکه، ثبات قدم اندالله داشته باشه، مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین، خونهاشون رو پیش روی امام حسین دادن. این راه بازه. خب اگر بازه، صفات اصحاب سید الشهدا که موجب شد اونها به این مقام راه پیدا کنن چیست؟ بعضی شما نرز میکنم شاید حدود 20 زیارت برای اصحاب سید الشهدا، شاید هم کم بیشتر نقل شده، به دقت ببینید این زیارت رو تو موسوعه های زیارات دنبال بفرمایید، صفاتی برای اصحاب سید الشهدا ذکر شده که واقعا شگفت انگیزه، خصوصیاتی داشتن تو بیانات سید الشهدا. من بعضی هاشو به اندازه وسعت خودم عرض میکنم. یکی از صفات اصحاب سید الشهدا که صفات هر کسی است که به همراهی امام میخواد برسه و در وادی توحید میخواد با امام، با شفاعت امام طی مسافت بکنه، این است که این آدم باید با عوالم بعد از دنیا، بعد از دنیا که میگم بعد زمانی نیست، با عوالم غیب، با عوالم دیگر مأنوس باشه. باید کسی باشه که عوالم بزرگتر رو تجربه کرده، باید کسی باشه که از دنیا بزرگتر شده. اگر کسی روحش بزرگتر از دنیا نبود و کوچکتر از دنیا بود، این نمیتونه همسفر اولیاء خدا باشه. این وادی سیرش وادی دنیاست، آخر نگاهش دنیاست، در حالی که اول سیر اولیاء خدا بعد از دنیاست. میدونید اعلا درجات زهد ادنا درجت یقین، بالاترین درجه زهد کلاس اول یقینه، انوار یقین به قلوب کسانی وارد میشه که اهل زهدن، تا فارغ نشی که یقین به آدم نمیدن. آدمی که دنبال دنیاست یقین کجا بود؟ همش حیرت و شک و زلالت و تردید و در بدیهی ترین امور عالم تردید میکنه. استاد بزرگوار ما میفهمود یه آقای سنی هم ازش گذشته بود و بعد آمد به من گفت خب آقای فلانی من در خدا شک کردم، گفتم گلی به جمال تازال در خدا شک کردی، پس کی میخوای راه رو بری؟ این حد میکنید وادی دنیا اینجوریه دیگه، وادی دنیا اگه آدم درش افتاد حیرت و شک ایجاد میکنه. شرط عبور از وادی شک، رسیدن به وادی یقین و نورانی شدن به نور یقین و حکمت، اینه که انسان زاهد در دنیا باشه. اونم زهد درجات داره. حالا زهد امیرالمومنین تعریف میکنن، فهمون زاهد اون کسی است که فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاته،
بابا مستری، دنیا رو بهش بدی خوشحال نمیشه، دنیا رو ازش بگیری قصه نمیخوره، راحت از دنیاست. این اول قدم ماست، این وادی زهده، این آخر راه که نیست که. کسی که افق نگاهش دنیاست، این نمیتونه همراه امام سیر بکنه. این پیداست یه جایی جا میمونه، چون امام میخواد ما رو سیر بده در مقامات توحید، در عوالم حجاب ها رو از ما برداره. این تو وادی ظلمات مونده، تو وادی حیرته، تو وادی شک، تو وادی ترد، یعنی وادی دنیا دیگه، تو وادی لهو و لعبه. بزرگتر از دنیا و بیشتر از دنیا رو خواستن این شرط اوله. نمیشه آدم قانع به دنیا باشه همسفر امامم باشه، این شدنی نیست. اینو در اصحاب سید الشهدا واضحه که اینا بیش از دنیا، بزرگتر از دنیا هستن، راضی به دنیا نیستن، قانع به دنیا نیستن، دنیا اونها رو پر نکرده، چشمشون رو نگرفته، کوچکه در نگاهشون. وجود مقدس سید الشهدا یه جمله شب عاشورا راجع به اصحابشون دارن، وقتی زینب کبری سلام الله علیها فرمودن که اینا رو امتحان کردی، اینا نکنه فردا شما رو تنها بگذارن مثل بقیه، حضرت فرمودن نه، من اینا رو امتحانشون کردم، صفاتی دارن، یکیش اینه، یستأنسون بالمنیت دونی، استیناس طفل به محال به امه، اینا با مرگ معنوسن، رفیقن، مثل این که طفل با سینه مادر رفیقه، یه همچین انسی با عوالم غیب دارن، با موت معنوسن. اینطور نیست که حالا با یه چیزی دارن مواجه میشن که قبلا تجربهش نکردن. امیرالمومنین در اون بیان آخری که دارن فرمود مرگ که به من وارد شد، اینجور نبود با یه امر عجیب و غریبی من ورود کنم، نه، ورود من مثل کسی بود که تو شب تاریک دنبال آب میگرده به آب رسید. حالا اون بیان امیرالمومنین در خطبشون در نهج البلاغه ببینید. پس بنابراین ببینید، الا کطالب وجد ورد و قارب، طالب وجد و قارب ورد، کسی که دنبال چیزی میگرده پیدا کرده گم شده شو، کسی که تو شب تاریک دنبال آب میگرده وارد بر من سرچشمه آب شده، اینجوری بود ورود من. اگر کسی نسبت به مرگ این حالت رو داشته باشه، این نمیتونه همسفر اولیاء خدا باشه. شرط اوله، باید به هر صورت از دنیا بزرگتر شد. و اینم راهش چیست؟ عنایت بکنید، من سریع اینو عرض بکنم، در سوره مبارکه توبه میدونید درگیری بین جبهه نبی اکرم و جبهه کفار، اونم به شکل تاریخی دیگه جدی میشه. براءتم من الله و رسوله الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعة اشهر، به امیرالمومنین فرمان اینو ببرید در مکه، اینو بخونید براشون سوره براءت. خب وقتی درگیری جدی میشه، صف بندی ها شکل میگیره، سه تا صف پیدا میشه، صف مؤمنین، صف منافقین، صف کفار و مشرکین. این همراهی با رسول و تو صف مؤمنین بودن و تو جبهه مؤمنین بودن یه الزاماتی داره. اون الزامات تو این سوره خوب بیان شده، حالا دنبال کنید خودتون این سوره رو. همچنین صفات منافقین، شاید بهترین سوره ای شاید که لطیف بحث شده تو همین سوره است. اونجا چند تا خصوصیت رو روش دست میگذاره. یکی به مؤمنین خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. این آیه میدونید در جنگ ظاهرا تبوک نازل شده، جنگای سنگین پشت سر آمدن وارد، بلافاصله مأمور شدن برن به جنگ تبوک، راه دور با روم، هم سختی راه، هم چرا بهتون میگن در راه خدا کوچ کنید سنگین میشید رو زمین. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. اگه سفر تجارت و خوشی و تفریح و یه سفر توریستی بود با سر آدم میدوید، درسته؟ پولم خرج میکنه میره آدم دیگه، بعدم اینقدر خوشحاله که 6 ماه دیگه میخوایم بریم فلان منظره رو ببینیم، فلان کشور، میخوایم بریم اهرام مصر رو ببینیم، میخوایم ببینیم اون شهر مثلا روی آب رو تو فلان کشور ببینیم، حالا درسته؟ از 6 ماه قبل داره وعده شماری میکنه، بعدم تا 6 سال بعدم تعریف میکنه اون روز که ما رفته بودیم اونجا قایقا اینجوری بود. ما لکم جلتا قیل لکم انفرو فی سبیل الله استاقل. چرا وقتی میگن رو به خدا بیارید اینا سنگین میشید؟ ما لکم، چه بهره ای دارید که اون بهره بزرگتر از خداست و نمیذاره به سمت خدا حرکت کنید. مالکم، این مالکمو بخوایم ترجمه بد کنیم یعنی چه مرضی دارید، بخوایم ترجمه خوب کنید یعنی چه منفعتی میبرید که بزرگتر از قرب خداست که اون منفعت شما رو سنگین کرده. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم. والا استاد ما میفهمود هر کسی صدا میزنه با سر آدم میره تو دامنش. وقتی خدا میگه پاشید بیاید، نه آدم میخواد بیه مثلا فرض کنید اردویی برن، از نصف شب خوابش نمیبره. حالا ملک شب جمعه 10 بار صدا میزنه از این ور میگلده بوی استغفر الله هم نمیگه. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم. هر صدایی میاد از جا کنده میشید جز دعوت خدا. مالکم، چه گیری دارید؟ بیماری خدا امثال توضیح میده. ارزیتون بالحیات دنیا، تایی دلتونو بگم شما به دنیا راضی هستید، دنیا رو داشته باشید بستتونه. دنیاهای ندیده خیلی دارید، 10,000 سالم تو دنیا بمانید هنوزم دلتون میخواد دنیا رو تجربه کنید. یه ولی از اولیاء خدا بود، خدا رحمتشون کنه، من حال تشرف و اینا بود، حالتش این بود، میگفت نه بریم مشهد. خب اون تکلیف خاص دستا، نمیخوام بگم ما اینجوری بشیم بد آموزی نشه، اون مسائلش حل کرده بود، اصلا نمیرفت خونه خداحافظی کنه بریم. ما از یه مقبت بار میبستیم و اجازه میگرفتیم و کارامون میگه این نه بریم دیگه، بعدم بریم کجا بریم بخوابیم؟ کاخ بخوابید با کوخ برش فرقی نداره، رو سنگ همونجوری میخوابید که رو پر قو، لذیذترین غذا رو همونجوری میخورد که نون خشک. خیلی عجیب بود. میگو با من الان به حضرت عیسی سلام الله علیه بگی بیا بریم، آمادم میخوام برم اون بره دنیا رو، اون بره خدا، عالم خدا رو ببینم. این ور هرچی بوده دیدیم، همینه دیگه، 1,000 سال دیگه هم بمونی همسرش همینه، مالش همینه، نمیدونم چیزی خبر دیگه ای نیست که، میخوام برم اون عالم، اون بره خدا ببینم خدا اون ور چی آماده کرده، اون عوالم خدا رو ببینم. ببین این آدمی که اینجوری میشه، این وقتی بهش بگن آقا در راه خدا هجرت کنید، سبک باله دیگه. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم. تو همین جنگ آیاتو ببینید، میگن اگه یه سفر خوشی بود همه تون میرفتید، حالا که سفر جنگه میگید دوره، خسته ایم، سرمایه نداریم. ولو اراد الخروج لعدوا له عده، اگه میخواستن برن امکانات رو فراهم میکردن. آدم اینجوریه دیگه، وقتی میخواد این سفر رو بره از زیر سنگ هم شده در میاره، ولی وقتی نمیخواد بره بهانه میاره. خدا امتحان فهمد خیلی دلتون خوش نباشه، ولیکن کره اللهم به آسهم فسبتهم. خدا نمیخواد شما مرد میدان جهاد نیستید که، شما نمیخواد، خدا نمیخواد خون شما کنار خون شهدا ریخته بشه، اسم شما کنار صف مجاهدین فی سبیل الله باشه. سبتهم، شما رو زمین گیرتون کرده. خیلی دلخوش نباشید، غنیمتی نبردید، خدا شما رو دوست نداره، خود نمیخواد هم سفر اولیاش باشید. خدا امتحان مؤمنین چتون میشه، راضی شدید به دنیا، بعد خدای متعال معالجه میکنه، میگه قل متاع الدنیا قلیل و الاخرتو نفهمیدین، حالا غلط نخونم، سوره مبارکه قرائت، قل متاع الدنیا قلیل، بهشون بگو دنیا کمه، راضی شدید به کم راضی شدید، من برای شما خیلی بیشتر از این در نظر گرفتم. پس ببینید اگر آدمی نگاهش این نگاه شد که نگاه جامع شد، یعنی دنیا رو با عوالم دیگه دید، با عوالمی که خدا برای ما تدارک دیده، وقت میتونه از دنیا بکنه، میتونه سبک بال باشه، میتونه مهاجر الله باشه. این پیامبر آمده ما رو ببره، وقتی پیامبر آمده ما رو ببره برای چی جنگ؟ خدا متعال بر چی میگه بری جنگ؟ یه خط در میونه پیامبر آمده 80 تا جنگ و غزوه و سریه، برای چی آخه؟ برای چی؟ برای چی انفاق کنید، ببخشید، بدید یعنی چی؟ برای اینکه آقا این پیغمبری که داره میبره راه سلوک همین است. دیدید در سوره آل عمران وقتی جنگ ها رو خدای متعال توضیح میده، این جنگ های سنگین به خصوص بعد ظاهرا جنگ احد است و اون شکست ظاهری مسلمان ها که احساس شکست میکردن، خدای متعال میفهمد که این جنگ و اینا خیال نکنید یه امریست که از اراده خدای متعال بیرونه، اصلا اینجوری نیست. خدا متعال ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، میخواد دلتون رو مورد امتحان قرار بده. ولی یمحص ما فی قلوبکم، تو این درگیری قلوب به اخلاص میرسن. و الا همه مدعیان دیگه، شمر هم میگه من کنار امیرالمومنینم، مالک اشتر میگه کنارم. وقتی کوره داغ میشه بحث حکمیت پیش میاد، اونجا صفه این دوتا از هم جدا میشه. او از یه قدمی خیمه معاویه برمیگرده، شمشیرشو خلاف میکنه، تسلیم امیرالمومنین است، اعتراض هم نداره. اینم سر صدا را میندازه که حکم معین بکنید، و بعد از حکمیت هم حکم به ارتداد امیرالمومنین میده که چرا حکمیت رو قبول کرد. لا حکم الا لله. و این دوتا که کنار همن، هر دو تو صفین با هم دارن میجنگن. کجا این صفا از هم جدا میشن؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم. چجوری میشه خبائث رو از خوبیا جدا بکنی، بعد یه جا جمع بکنی، بعد ببری تو وادی جهنم؟ اینجا که عالم اختلاط و به هم آمیختگی است، تو همین امتحاناست دیگه. پس اولین قدم تو همراهی اینه. اگر هم انسان بخواد به این نکته برسه، یکیش همینه، قرآن میفهمد که به کم قانه قل متاع دنیا قلیل. بعد یه تذکر دیگه میده، اونم مهمه، خیلی تذکر مهمی است. میفرماید که الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما. خیال نکنید وقتی بهتون میگیم در راه خدا کوچ کنید، اگر زمین گیر شدید نرفتید به خوشی میرسید. خدای متعال شما رو عذاب میکنه، اونم عذاب علیم. این عذابم نه از باب این که چرا به حرف من گوش، اصلا این بحثا نیست. بحث اینه کسی که راه خدا رو نمیرود، تو دنیا میماند، خود این دنیا ماندنش عذابه. خدای متعال روز قیامت وقتی عذاب آدم ها رو بهشون نشون میده، گاهی میفهمد ببینید بما کنتم تعملون، در مقابل عملتونه. گاهی میفهمد هل تجزون الا ما کنتم تعملون، ببینید جز عمل خودتون چیز دیگه ای دارید پاداش میگیرید، جزاتون عین عملتونه. در سوره مبارکه یونس خدای متعال میفهمد که ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اونایی که امید به لقاء ما ندارن، طبیعتا راضی به دنیا هستن، رضو به حیات دنیا، آرامن سر سفره دنیا و اطمئنوا بها، اعتمادشون به دنیاست. ببینید یه موقع آدم شیعه امیرالمومنین، زیارت عرض کنم امین الله رو خوندید، اون 13 تا صفت، صفات نفس شیعه است. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرت، راضیتن، اطمینان به قدر غیر از اطمینان به دنیاست. و اطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. سر سفره دنیا نشست، خیالش هم خوشه، آرام سر دنیا، دنیا رو داره آرامه و راضی هم هست، نه احساس استراب و کمبود میکنه، نه احساس ناامنی، توجه نداره که جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها، نمیفهمه رو موج خونه ساخته. و اطمئنوا آرامه والذین هم عن آیاتنا غافلون. زنگ خطرای خدا به صدا در میاد، این فرش رو از زیر پات میکشن که همچی خیلی هم آرام نشینی. سفره دنیا رو جمع میکنن آرام آرام، که اینقدر راحت سر سفره نشینی، داره جمع میشه. قل متاع دنیا قلیل، جمعش میکنن از زیر پاتون، قلیله، نمیتونه بمونه. زنگ خطر میزنن، جوانی میره، دوست میره، رفیق میره، آبرو میره، مال میره، دندونا میریزه، هشدارای خداست. اینا اصلا این خیالش نیست، دندون میریزه، میره دندون مصنوعی میذاره به سه روز اول، چشمش ضعیف میشه، عینک میشه مثل جوانی. بابا تو جوان نیستی دیگه، با عینک که آدم جوان نمیشه. رفیقش رو میگیرن، یه رفیق دیگه دست پا میکنه، همسر از اون زود میره، همسر دیگه میگیره. نمیگم نگیریم ما، مثل اولمون بابا این سفره رو دارن جمع میکنن، یه خودت دامن خودتو جمع کن، و الا همسر که میتونه بستر قرب انسان به خدا باشه. جعل بینکم مودتا و رحمه لتسکو، این نعمت خداست. بحث این نیست، بحث این است که توی که سر سفر دنیا نشستی، این رفیق میره، این رفیق راحت، اصلا این خیالش هم نیست. زنگ خطرهای خدا رو شوخی میگیره. والذین هم عن آیاتنا، روشو برگردونده، غافل از آیات خدا. آیات خدا چیه؟ همین دیگه، و من نعمرهن و نکسو فلقرقا، خیال نکنی هی میگی من عمرم طولانی بشه، 90 سالتم شد، همه قوای جوانیت میمونه، حافظت میره، هم میره، میره دیگه، اصلا حالیش نیست. یکی یکی خدا میگیره، اینم بخواد تدارک کنه، پاش ضعیف میشه، عصا دست میگیره مثل جوان. خب بله عصا دست بگیره، ولی دیگه عصا پا نیست دا، این هشدار خداست. عینک چشم نیست، سمعک گوش نیست، قلبی که با باتری کار میکنه قلب نیست. هی درستش کن، اشکال نداره. وقتی از اسرائیل آمد چه کار میکنی؟ اولئک مأواهم النار. این آدم پناهگاهش آتشه. چرا؟ به ما کانوی عملون، خودشو داره تو آتش میاندازه. مگه آتش چیه؟ وقتی آدم غرق در دنیایی میشه که جمع شدنیست، و وقتی جمع شده دم آتش میشه دیگه، من آتش چجوریه؟ و چیزهای دیگر. من میخوام آیه رو فقط اینجوری معنا بکنم. پس ببینید خدا متعال دو تا هشدار میده. یکی اگه به دنیا راضی شدید کمه، دوم اگه به دنیا راضی شدید سفره دنیا رو جمع میکنن ها، بعد گرفتار میشید. چرا سر سفره می نشینی که جمع شده؟ اصلا از اول مؤمن سر سفره دنیا نباید بنشینه، نه اینکه بنشینه وقتی جمع شد بشینه قصه بخوره بگه عجب بد شد جمع شد این سفره. خدا رحمت کنه عزیز میفهمود که آدما در مورد قابل فناء دنیا سه جور هستن. یه عده‌ای هستن که خب دل به دنیا می‌بندن، بعدم که دنیا میره تا 90 سالگی یادش نمیره که یه جفت کفش داشتیم گم شده، هر وقت یادش بیاد یه آهی میکشه، بابا ده بچه بودی گم شد دیگه، 80 سال گذشته هنوزم میگه نمیدونی یه من پیرنی برام خریده بودن دوره، هنوز میگه بس که الان همین امروزه، بابا 80 سال پیش یه پیرهن گم شده دیگه، همیشه هم تو آخر نفسوسه باشه تو قیامت هم بره این قصه ها رو داره. یا آدم ها اینا لوتیگری میکنن، میشینه سر سفره دنیا وقتی از زیر پاش کشیدن میگه به درک برو بابا. یه عده این میگن نه آقا، سر سفره ای که جمع میشه چرا بنشینی که بعد لوتیگری بکنی؟ چرا میشینی سر سفره بعد وقتی سفره رو جمع کردن بگی خب جمع شد که جمع شد یه سفره دیگه؟ اون سفره هم جمع میشه، بعدیش هم جمع میشه. هوشیارا اینا هستن. هوشیارا این آدم هایی هستن که وقتی میدونن این سفره جمع میشه سر سفره نمیشینن، وقتی میدونن این ظرف عتیقه یه روزی میفته میشکنه، از اول دلشونو به این عتیقه نمیبندن که وقتی شکست هی افسوس بخورن. شکست اون شکست که شکست، ظرف چینی مال شکستنه دیگه. گم شد خب پدید آید آل تو عالم همه چی گم میشه دیگه، از دنیا رفت مگه برای بود بمونه تو دنیا که از دنیا رفت؟ خب برای بود بره دیگه. میگن وقتی برید قبرستان من گاهی میرم میترسم، یعنی جرأت شو آدم نمی کنه، میگم انتم لنا فرت و نحن ان شاء الله بكم لاحقون. شما پیشروان قافله هستید، خوش به حالتون زودن رفتید بارتون انداختید، ما هم ان شاء الله میایم. این نگاه آدم بعد به دنیا اینجوری باشه. حالا پس ببینید این نکته اول، کسی که از دنیا کوچیک‌تره این با ولی خود این تا آخر کار تو دنیاست، هر چی بهش میگم بیا بریم میگه حالا خدا برای چی جنگ رو انداخته؟ برای اینکه ما برسیم. خود خدا که نمیخواد به جایی برسد که، خود خدا همینطور که احتیاج به ما نداره ما بریم از دشمنش انتقام بگیریم. ولو یشاء الله لانتصر منکم، در سوره مبارک محمد ببینید صلی الله علیه و آله و سلم. خدای متعال که جنگ را میندازه گاهی اوقات هم جنگ رو سفت میکنه. دیدید در جنگ بعد میگه ما شما رو در چشم اونا کم کردیم، اونا رو بعد جنگ سفت بشه دیگه، بگن آقا اینو که چیزی به حساب نمیاد، شما هم از این طرف هیچ کدومتون عقب نشین نکنید، جنگ سفت بشه، اون خدا اون کار خودشو جلو ببره. اون هدف خودشو، اون هدفش چیه؟ لیحق الله الحق به کلماته، خدا میخواد حق تثبیت بشه. خب این جنگ خدا برای چی را میندازه؟ برای اینکه ما برسیم. خدایی که متعال که برای انتقام گیر، ولو یشاء الله لانتصر من، خودش غالب بر همه دشمنانه، احتیاجی به ما نداره. خب چه کسی میتونه همراهی بکنه تو این سختی ها؟ کسی که عرض کنم این درس قرآن رو گرفته، راضی به دنیا نیست. این راضی نبودن هم منو تو بینه که آدم این نگاه جامع و نگاه واسع رو داشته باشه، یعنی دنیا رو با فنایش ببینه، ببینه سر سفره دنیا نشستن اون روی سکش رنجه عذابه، این روی سکش غفلت است و لذت، اون روی سکش عذابه. وقتی همش رو با هم دیدی آدم جمع کنار میکشه خودشو. وقتی دنیا رو در دل عوالم دیدی میفهمی قلیله. حالا من یه قاعده کلی بگم، برای اینکه انسان بتونه از سر سفره دنیا پاشه، اولش اینه که باید بتونه پای مواعظ خدا بنشینه. این کتاب خدا موعظه خداست، یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم، قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمت للمؤمنین. همه مراحل سلوک تو این قرآن است، از موعظه و بیداری تا شفای بیماری های دل تا بعد از اینکه خوبت کردن هدایت و راهبری تا رحمت های خاص. پای این سفره بشینیم و مواعظ خدا رو گوش کنیم. اگر گوش نکردیم آدم سر سفره دنیا میشینه، بعدم گلایمن میشه، خدا میفهمد بی خود گلایه میکنیم، پیغمبر آمده، این کتابم آمده دیگه. این خلوت ها لازمه، آدم باید مناجات در شبانه روز داشته باشه، انس با قرآن. علایال ببینید، این اولین صفت اصحاب سید الشهدا است. یستأنسون بالمنیت دونی استیناس الطفل به محال به امه. اینا کسایی هستند که به استقبال مرگ میرن، اینا کسایی هستند که به امام حسین عرضه میدارد اگه حیات دنیا جاودانه بود همش هم خوشی بود، ما شهادت در راه شما رو ترجیح میدادیم. این معنیش از دنیا بزرگتره، نه از دنیای فانی، از دنیایی که باقی باشد. میگه اونی که ما تو شما میبینیم بیش از دنیای باقی است، دنیای فانی و 50 سال که هیچ. اگه برامون ظهر هنوز زنده باشد و همش هم غرق در خوشی باشد، کنار امام حسین بودن رو بهتر میدونه از این خوشی. این معنی بزرگتر شدنه، نه دنیایی که 50 سال است و پر از رنج است و از نیمه هم که گذشت همش با مشکلات درگیر آدم. اگر این روحیه پیدا نشد انسان همراه نمیشه. حالا شما ببینید صفات اصحاب سید الشهدا رو تو این وادی. این یک صفته. صفت دومی که اصحاب سید الشهدا بهش رسیدن که در زیاراتشون خیلی تکرار شده، اولیاء الله، احباء الله، اودا الله، مقام محبت، مقام ود، مقام ولایت. اگر کسی به این مقام رسید میتونه فداکاری بکنه. اینا کسانی هستن که بعد از اینکه از دنیا بزرگتر شدن، دلشون درگیر با خود امام شده، یعنی به حب الامام رسیدن. یا آقای میفرمود من در رویای صادقی صحنه کربلا رو دیدم و از سعید ابن عبدالله قیافه عربی رشید جوانی بود، خیلی، حالا نمیدونم، دنبال نکردم در چه سنی بوده ایشون، خیلی خوش سیما. و گفتم آقا چی شد تو وایستادی مقابل امام حسین، چوبه های تیر رو با سر و دست و سینت گرفتی و حضرت نماز خوند؟ اشاره کرد به امام حسین، گفت حب الحسین. اینا اهل حب بودن، اینا محب بودن. به تعبیر امیرالمومنین حضرت عمر شد احبه، اینا احباء الله بودن، اودا الله بودن. این چیزی بیش از بزرگتر شدن از دنیاست. آدمی که بهشت رو هم میخواد، ان قوما عبد الله رغبتن، اینم از دنیا میگذره، بنده میشه. آدم بهشت رو دید بنده میشه، جهنم رو دید بنده میشه. ما که شیطنت میکنیم نه بهشت دیدیم نه جهنم. بوی بهشت به مشام ما بخوره بیقرارمون میکنه. از هزار فرسخی جهنم رد بشیم شبا خوابمون نمیبره. شنیدید گوا حضرت گفتن کیفه است بعد چرت میزنی بعد نماز صبح؟ عرض کرد اصبحت و موقنن. حضرت فهموندن علامت یقینه چیه؟ گفت آقا رنگ زردم، شبا خواب ندارم، بهشت و بهشتی یا جهنم و جهنمی ها رو میبینم. بگم آقا بهشتی های مجلستون کی هم؟ حضرت فهموند راست میگه، نه بسه. بعد گفت دعا کنید پس شهید بشم. حضرت دعا کردن، اولین جنگی که پیش آمد شهید شد دیگه. ببینید اگر گرد جهنم رو تو این عالم آدم ببینه آدم میشه. ان قوما عبد الله رهبتن، بنده میشه. بوی بهشت رو بشنوه بنده میشه. ان قوما عبد الله رغبتن. ما که برای این اندک های دنیا نقشه میکشیم، به تعبیر ابو حمزه برای گناه کردن و هزار تا تدبیر میکنیم، درسته؟ برای نقشه میکشیم که برسیم. ما که نقشه میکشیم برای رسیدن به اندک، اگه اون بزرگ را آدم دید عبد میشه، خشوع میکنه، بنده میشه. منتها بندگی از سر حب نیست. پس از دنیا بیشتر خواهی با مقام حب فاصله داره. مقام حب اینه که آدم از اون بیشترها میگذره به خود محبوب میرسه دیگه. اصحاب سید الشهدا به خود امام حسین رسیده بودن، بهشتشون خود امام حسین بود. کما اینکه امام حسین بهشتش خداست. حالا این تعبیر رو من نمیخوام تفسیر کنم، فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینو بذارید کنار مناجات خمس عشر، امام سجاد عرضه میدارد یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، یا دنیای و آخرتی. آخرت امام سجاد خداست و الا بهشتم برای او، برای امام سجاد چنگی به دل نمیزنه که. اونهایی که به مقام محبت میرسن عبور میکنن از عوالم دیگر، خود محبوب برشون ظهور پیدا میکنه. وقتی ظهور پیدا کرد همه چی فراموش میشه. انعت میفهمید وقتی یه تجلی کنه خود او موضوعیت پیدا میکنه. سید الشهدا شب عاشورا یه ظهوری برای اصحابش کرد، اصحاب همه چی رو فراموش کردن جز امام حسین. اون جنتی که بهشون نشون داد به اصحاب خود شب عاشورا، این درسته بوستان هست، باغستان هست، تجریم تحت الانهار هست، جنت خل، ولی اونی که بهشون نشون داد مقام رضوان بود، بکم یسلکو الی رضوان، و اون باطن خود امام هست. حالا توضیحش، خود امام فروحون و ریحانون و جنتو فاما من کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنتو، خود مقربین. بهشت اونا امام حسینه، اونا به مقام محبت رسیدن. یعنی بهشت، یعنی خود امام حسین دوست دارن دیگه. بهشتشون انت امامی فی الجنه است. در کسی در مقام محبت قرار گرفت، خاصیت مقام محبت اینه. این آیارم بخونم عرضمو جمع کنم. لذا در قرآن در همین سوره براءت که صف بندی و پاشو محکم میکنه بین جبهه حق و باطل، یکی از هشدارهایی که میده اینه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تو این صف بندی حواستون جمع باشه، صف بندی قصفت شده دیگه، تو یه صف باید قرار بگیرید، صف خودتون رو معین کنید. اگه میخواید تو این صف باشید، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها، پدرانتون، مادرانتون، فرزندانتون، اموالتون، عشیرتون، تجارتی که برایش زحمت کشیدید و از کسادش میترسید، احب الیکم من الله و رسوله، از خدا و رسولش محبوب ترن، فتربصوا، تهدیده، حتی یأتی الله به امره. مرحوم فیض میگن خیلی خدا اینجا سخت گرفت، قل کسی که ازش در بره نجات پیدا کنه کمن. تو این صف بندی محکم شده. اگر محبت غیر رسول در دل شما شدیدتر از پیغمبر خدا، صبر کنید، یعنی صفتون جدا میشه، میرید اونور و تربصوا حتی یأتی الله به امره. باید رسول خوب، خدا و رسولش در نزد ما محبوب تر از همه متعلقاتمون باشن، و الا تو این صف بندی نمیتونیم معیت با رسول داشته باشیم. این محبت ها ما رو جدا میکنه دیگه. یکی محبت مال، یکی محبت فرزند، یکی محبت عشیره، یکی محبت تجارت. اتفاقا میدونید آیه رو شأن نزولش چی گفتن؟ وقتی بنا شد سوره براءت خونده بشه و دیگه علنی بشه درگیری با مشرکین، مردم مکه ناراحت شدن، گفتن آقا تجارت ما به هم میخوره، همه تجارت ما از طریق دادستت با این مشرکینه، نگران اموالشون، تجارتشون. خدا فرمود دنبال چی هستید؟ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. این درگیری تاریخی صفر شده، یه طرف صف خدا و رسول، یه طرف صف بت پرستا و منافقین. این تاریخی هم هست. میخواد تو معیت رسول باشید، با حضرت باشید، تو میدان جنگ، میدان عافیت نیست که بگید ما امام حسین هم دعوت میکنیم کوفه، عیب نداره، هم دنیا رو داریم هم آخرت، هم امام حسین میان هم دنیامونو داریم. نخیر، اگه امام حسین بیاد پای جنگ صفر میشه، اون وقتم پای امام حسین وایستادید. وقتی جنگ و خدا صفر کرد، پاشو براءة من الله و رسوله دیگه تمام شد. تو این درگیری به فکر تجارت بودن و این نمیشه. یکی از مهمترین اموری که تو این صف بندی ببینید از کردم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اصلا معناش تو صف بندیه. تو صف بندی با امام باشید، با صادقین باشید، با اونایی که اهل دروغن نباشید، با اونایی که یه رگ راست تو همه هستیشون از اول تا آخر نیست نباشید، با اونایی که با خدا صادقن، با بندگان خدا صادقن. اگه مدعی دستگیریان راست میگن با اونا باشید، درست؟ تو این صف بندی ما میخوام ببینیم معیت با چیست. معیت با اینه که انکان آباؤکم. اگر آدم تجارتشو بیشتر دوست داشت تو این صف بندی میره طرف تجارتش، میره طرف اونجایی که تجارت آباد میشه. بگن آقا نیان مشرکین تو مکه، میگه چرا نیان؟ تجارت هم میخوره، شوخی بردارم نیست. چه قرارداد با مشرکین دوربر مکه باشه و قبائل، چه نه قراردادهای بزرگ بین المللی، چه تفاوتی میکنه؟ صف بندی قطعیست. نمیشه تو صف بندی بین اسلام و کم دنبال عافیت طلبی بود. معیت، معیت در میدان جنگ، معیت در میدان درگیری است. بعد از عاشورا عالم دو صفه، معیت با امام حسین، معیت در وسط جنگ. البته جنگ چهره هایی داره، امام صادق هم میجنگن، امام سجاد هم میجنگن. نمیخوام بگم جنگ همیشه چهره جنگ نظامی است، ولی صف عاشورا و صف مقابله. معیت رو نه ما، خب آقا ما با امام حسین که هستیم، دنیامون هم که الحمدلله خدا هم به ما دنیا داده هم آخرت. بله خدا هم دنیا داده هم آخرت، اما هم دنیا حسین است هم آخرت امام حسین. دنیا سر سفره معاویه نیست، الحمدلله هم سر سفره معاویه میشینیم، عسل معاویه خوبه، نمازمون هم که پشت سر امیرالمومنین میخونیم. الان نمیشه صف بندی جنگ درگیریه. این درگیری صفر شده، نبی اکرم آمد پای جنگ رو صفر کرد تو عالم. نمیشه این جنگ هم شلش کنی تا عصر ظهور. چرا؟ چون نه صلح موضوعیت دارد نه جنگ، هیچ کدوم موضوعیت نداره. عالم باید به مقام توحید و بندگی برسه، یه جایی باید از بستر جنگ عبور کنه، یه جایی از بستر صلح. اون صلح پایانی صلحی است که ریشه باطل کنده میشه، اون وقت میشه صلح. این خطاب شاید به امام زمانه، قاتلوهم حتا لا تکون فتنه. این صف بندی تاریخی است، این جنگ هست تا اونجایی که ریشه فتنه کنده بشه، این مقاتله است. تو این صف بندی ما میخوام بگیم چجوری میشه کنار امام باشی، نه تو عافیت. بله نامه نوشتن به امام حسین، بیایید باغها هست، باغهامون آباده، نهرها جاریه، همه نومانه بده. بشیر رفت، ابن زیاد آمد، همین هم آمدن روز عاشورا مقابل امام حسین. حضرت گفت خرجین نامه ها رو سر صبح بیارید. شما ننوشتی فلانی فلانی، یکی یکی اسمشون رو برد. شما نامه ننوشتید؟ اینا نامه های شما نیست؟ شروع کردن موعظه کردن. خب آقا با پسرموتون صلح کنید، احترام شما رو حفظ میکنه. ببین شما نمیخواد به امام درس بدید، امام حسین راه خودشو بلده. ببینید تو میدان جنگیم ما، جنگ یعنی شنید درگیری تاریخی ایمان و کفر. این درگیری تمام هم نمیشه تا ظهور. حضرت میان بساط جنگ، وقت میشه صلح کل. تا یه طرف حذف نشده جریان کفر تمامیت خواه، لکم دین و کم ولی دینی، صف بندی سفته، سر چی با هم معامله کنیم؟ گفتن آقا هر چی میخوای بهت میدیم، همسر میخوای چی میخوای رئیست میکنیم. فهمود خورشید و کف این دست، ما و کف این دست، بذارید همینی که گفتم لا اله الا الله، سر چی من با شما صلح کنم؟ تا آخرم همین است، لکم دینکم، نه من خدای شما رو میپرستم، من موحدم، نه شما یه لحظه خدای منو میپرستی، شما بت پرستید. سر چی دیگه؟ این درگیری سفته تو عالمی که نمیشه شلش کنی با من بمیرم و تو بمیری، و نمیدونم حرف میزنیم و دیپلماسی. اینو که چی جنگی با دیپلماسی حرف و نلو فصل نمیشه که. این جنگو خدا پاشو سفت کرده، پیغمبر خدا پاشو سفت کرده، قرآنو ببینید سفت کرده، براءت من الله و رسوله. وقتی پیغمبر میفهمد براءت مال سال 11 و 10 هجری، مال سال دهم هجری نیست، من ندارم آیه شنوزه دهم هجری دیگه، دقیق در خاطرم نیست، مال سال دهم نیست، این مال تاریخ قرآنه. ازا صف محکم میشه، سه صف میشن، منافقین میشن، کفار میشن، مشرکین میشن، و بساط این درگیریست همجز قاتلو هم لا تحتالا تکونه، تا کجا حتالا تکونه فتنتون، هر وقت فتنه ها جمع شد جنگم تمام میشه. تو این میدان جنگ باید ما به معیت برسیم. بله تو روز عافیت آقا همه کنار امیرالمومنینن، حضرت میگه آقا جنگ صفین یه عده نمیان، جمل یه عده نمیان، نمونم تو نهروان وقتی بعد که دیگه حکمیت، حضرت میگه خب آقا معاویه به عهدش عمل نمیکنه، داره قولا رو زیر پا میذاره، بیایید بریم، میگن کسی دیگه نمیاد با امیرالمومنین. وقت فریاد امیرالمومنین بلند میشه، چقدر صداتون بزنه، میفهمد مثل پیرن پارچه کهنه میمونه، هر برشو میدوزی از یه بر دیگه پاره میشه، چیکار بشه بکنم من. معیت با امام معیت وسط جنگه، مسیر توحید از مسیر درگیری عبور میکنه، مسیر گل و بلبل نیست که الحمدلله نمازمونو که میخونیم، روزامونم که داریم میگیریم، همه چی بهشت مال شیشتونگ بهشت مال ماست، اصلا اینجوری نیست. تو این میدان درگیری با امام بودن الزاماتی داره، حالا عرض کردم یکیش این محبته، خدا متعال هشدار میده، میگه صفتون رو معین کنید، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمر. این به همه ماست خطاب، تو این صف باید معین بکنیم، ما قصه محبت خودمون حل و فصل بکنیم. از روزی که اینها سر مطهر سید الشهدا رو به نیزه ها زدن و اهل بیتش رو به اسارت بردن، دیگه پای جنگ سفت سفت سفته، هیچ مؤمنی نباید این پوتینش رو از پاش در بیاره تا کار عاشورا تمام بشه. کار عاشورا، اینایی که سر مطهر سید الشهدا رو به نیزه زدن، همون ادامه امپراتوری بنی امیه است که امروز هم دارن تو دنیا حکومت میکنن. خیال نکنید این آدم های خیلی بهتر از بنی امیه هست، یه جبه هست. تموم نشد عاشورا که بگید آخ خیالتون رو راحت کنید، چرا اینقدر لعن میکنید قصه تاریخی رو زنده میکنید، دو تا گروه با هم میجنگنن، این نیست. عاشورا همه تاریخ رو دو جبهه کرده، تو این دو جبهه بودن ما باید دنبال معیت با امام باشیم، وسط جنگ باید با امام باشیم، و این دو صف هم خیلی روشنن. یعنی شما عاشورا رو بذارید وسط، شروع کنید صف بندی های جهان رو دیدن، تو دنیای اسلام جریان جریان وهابیت، جریان تکفیری ها، جریان اینا مقابل عاشوران، برید بیرون دنیای اسلام جریان تجدد جریان عاشورا است. امپراتوری غرب امپراتوری بی تفاوت نسبت به عاشورا است، یا میخواد همه آرمان های عاشورا رو زیر پاش لگدمال کنه، میخواد ماهارم از عاشورا جدا بکنه. مگه نگفتن اینا دو تا سر سبز و سرخ دارن، بعد این دو تا سر رو قطع کرد انتظار عاشورا؟ اینا من یه سوال میکنم، این سوال جدیست، ایجاب یه محفل علمیست دانشگاه دیگه، امپراتوری غرب با آرمانش، با تمدنش، با هر چی که آورده تو صفحه امام حسین است؟ کسی میتونه بگه صفحه امام حسین است؟ کسایی که با صدای بلند علیه عزب الله میگن در اروپا دیگه خدا علیه عزب الله علیه خدا مرده است، که گورستان به وسعت عالم درست کردن، وقتی خب از خدا فاصله گرفتی که هو الحی القیوم، همه میشن مردار دیگه. این گورستان گورستان نیست که امام حسین میخواست به پا بکنه، امام حسین همین گورستان رو میخواست درست کنه، بخوریم و 209 ماست باشه با طعوم مختلف سر سفره، همون پنیر 50 قسم، نمیدونم اینو میخواست حضرت. این تمدن یک کلمه، این تمدن تو صف عاشوراست یا مقابل عاشوراست؟ کسی اینو بر ما معین بکنه، پس تکلیف اونو باید باشه معین بکنیم دیگه. این میدان معیت تو این میدان جنگ، همین تمدن رو میخوام، یعنی اصل معاویه رو میخوام. چه فرقی است بین اصل معاویه و پولایی که میدادن به سران قبائل، ابن زیاد تقسیم میکرد وعده میداد، با متاع دنیایی که تمدن غرب به ما وعده میده؟ هیچ تفاوتی نیست، همونه دیگه. همون جبهه ابن زیاد، جبهه غرب، بیتار کار با مردم نداریم. ما تو غرب هم موحدترین عالم هست، آدم ها هستن. تو کاخ فرعون هم همسر فرعون موحدترین زن عالمه، خدای متعال مثل میزنه. ما با افراد بحث نداریم. این جریان ادامه جریان امپراتوری یزید و ابن زیاد نیست؟ اصلشون هم اصل معاویه است. دنبال چی هستیم؟ چرا هم میگیم با امام حسینیم، هم دلمون قنج میزنه برای تمدن غرب، برای اینکه اینا ما رو بپذیرند، برای اینکه تو اردوگاه خودشون ما رو راه بدن، برای اینکه الحمدلله ما رو آدم حساب کنن؟ بگین آدم هم که ما رو آدم حساب کنن. کی تا حالا آدم وقتی میره توی دامداری هی میخواد یه جوری راه بره، لباس بود کلام بزنیم و بگن آدم ها خوبی هن؟ تا حالا شما این کار کردید؟ دیدید اینایی که ساربانا شطور دارن؟ گاهی هزار تا شطوره. آدم خودشو جمع جور کنه، آقا یه جوری حرف بزنیم، این شطورا بدیشون نیاد از ما. من با موحدین عالم کار ندارم، با ضعفان. یه مش حیوان، حیوان وحشی، کدام گزنده ای از اون طرف دنیا میاد نیش بزنه به این ور دنیا؟ که اینا جنگ میکروبی را انداختن، تروریسم بیوتیرو تروریسم را انداختن، آدم را ترور میکنن. مگه این همون ماری نیست که نیشش این ور عالمو میزنه؟ چرا بهش میگید آدم؟ چرا من به اوباما بگم آدم؟ چرا به بوش بگم آدم؟ چرا این درنده ترین درنده ها نباشه که چنگ و دندانش میاد از اون ور دنیا 1 میلیون آدمو تو عراق میکشه برای منافع اقتصادی؟ این کجاشون آدمن؟ آخه آدم یعنی چی؟ اینا بدشون نیاد. طیب الله انفاسکم. پس تو دامداری هم برید یه جوری حرف بزنید گوسفندا بدشون نیاد. کی تا حالا اینا آدم شدن که ما برشون حساب باز بکنیم؟ وحوش عالم معیار میشن برای ما. یه جوری حرف بزنید. غربیا بدشون آمده، غربیا پای سخنرانیتون نمیشینن. میشینن. طیب الله انفاسکم. میخوام نشون مثلا چی هست؟ وحوش عالمن. اینا حیوان میوان یعنی چی؟ ذرهم یأکلوا و یتمتعوا کما تأکل الانعام. مثل چارپا دارن میخورن دیگه، بیشتر از چارپا میخورن، بیشتر از چارپا لذت میبرن. دامداری مدرن، گورستان بزرگ، توحش منظم، جنگل مدرن پیچیده، خیلی چیز خوبیه دیگه. اینقدر دل قنجه رفتن و آقا آمدن با ما قرارداد می‌بندن. طیب الله انفاسکم. همه جا ما التماس می‌کنن جنس ما رو بخرید تو دوره رکود بازار اروپا. الحمدلله الحمدلله ما میگن بیاد از ما بخرید. آمدن الحمد طیب الله انفاسکم. ببین اصلا من نمی‌خوام بحث سیاسی مطرح. اصلا من دنبال من از مدخل فرهنگ میگم به سیاست پل بزنیم. من دنبال سیاست بازی نیستم، حزب بازی نیستم. اصلا این حرفا بیخوده. ولی سرمون کلا نره. یه مش وحشی از اون ور عالم دندوناشون رو تیز کردن، بساط ما رو جمع کنن، حالا یه نقشه دیگه بر ما کشن. الحمدلله آمدن، لبخند میزنن بر خودشون و لبخندشون لعنت، بر دشمنیشون و خودشون لعنت. چه فرق میکنه؟ ما چرا کوچیک باشیم تو این صف بندی که الان تو هست؟ صف بندی دعواست، شوخی نیست. به قول امام فرمود اونا با اسلام مخالفن، ما مسلمونه باشیم کاری با ما ندارن که، با غیر مسلمونه علم نه کاری دارن. البته امام یه خورده مسامحه هم میفرمودن، اینا با خودشون هم جنگ اول سر دنیا با بین خودشون رو انداختن. البته امام گاهی هم میفرمودن گرگا دیدید تو زمستون که سر برف میاد چیزی پیدا نمیشه، رو به همدیگه میشینن. اگه 20 گرگن همدیگه رو میپونن که مبادا یکی چوتش ببره، اون 19 تا دیگه میزنن یکی رو میخورن. اینا نسبت به خودشون هم اینطوری هن، ولی نسبت به ما. حالا من عرضم رو جمع کنم دیگه، خیلی بحث به این وادی ها نکشیم. انشالله ادامه بحث معیت جلسه بعد انشالله. السلام علیکه یا ابا عبدالله. ما منبر میریم، پایین آمدن یادمون میره. نه خیلی دیر شد، باز خواهی میکن. من مقدمه باشم انشالله، فیض و جای مطیعی میدن و عذرخواهی میکنم وقت گرفتم. روز شهادت امام سجاد علیه السلام است. السلام علی الحسین و علی
علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا أبا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين. ایشون حامل بلا شوراست، هر کسی دنبال این هست از این اکسیر برخوردار بشه، این اکسیر به وجودش زده بشه، مثلش طلا بشه، اصلش نزد امام سجاده. 34 سال 35 سال گریه کرد. بهش میگفتن آقا چقدر گریه میکنید؟ من نقل به معنا میکنم. فرمود چقدر بی انصافید. یعقوب یه پسر از مقابلش دور شده بود، میدانست زنده است، 20 سال بیشتر گریه کرد. در یک روز 18 نفر از عزیزانم مقابل من پرتاب. از اون لحظه‌ای که امام حسین برای وداع آخر آمد، ودای امامت رو به امام سجاد بسپرد، شاید بعد از وداع آخرش با اهل حرمه، خودش رساند به خیمه امام سجاد، نشست بالین امام سجاد. بیماریشون رو بیتاب کرده سر حضرت رو به دامن گرفت. به هوش آمدن دیدن سرشون در دامن امام حسینه. نقل اینه، حضرت می فرماین وقتی نفس می کشید خون از درهش بیرون می زد. بدن حضرت در محاصره تیرها بود. سوال کردن آقا، اصحاب فرمود همه رفتن، بنی هاشم فرمود همینقدر بگم جز من و شما مردی تو این خیمه ها باقی نمون. فرمودم به جان اصحاب و شمشیر من رو بیارید، امام تنهاست. سید الشهدا فرمود شما باید بمانید، این قصه سنگین رو دل امام سجاد مونده، تو کربلا بود نشد سپر امام حسین بشه. همه تون زیارت ناحیه مقدسه رو خوندید، از ناحیه امام هادی یا امام زمان فرق نمی کند. لئن اخرتن الدهور و آغنی النصر کالمقدور ولما کن لمن هاربک محاربا ولمن نسب لک العداوت مناسب. نبودم سپر شما بشم، فلأندبنک صباحا و مساء ولأبکین لک بدل الدموع دمایا. عجیب ترین که طولی نکشید، ساعتی نگذشت، دید عمش سراسیمه آمد تو خیمه. پسر برادرم چه شده؟ چرا زمین می لرزد؟ چرا آسمان تیره شده؟ فرمودم به جان دامن خیمه رو بالا بزن. نگاه کرد دید سر مطهر پدرش بالای نیزه. دیگه بار این اهل بیت رو دوش امام سجاده. طولی نکشید دید باز عمه آمده تو خیمه. پسر برادرم خیمه ها رو با آتش کشیده.
تکلیف چیه؟ بمانیم و بسوزیم. عمود علیکن نبل فرا از حضرت نقد شده فرمود یادم نمیره خواهرام عمه‌ام ای به هم پناه می بردن و دشمن صدا می زد خیمه های این خارجی ها رو به آتش بکشید. طولی نکشید دیدم مش زینب یه خیمه نیم سوخته به پا کرده کمر بسته تو این بیابان دنبال گم شده ها میگرده. روز 11 گذر کاروان به قتلگاه افتاد، همه مثل برگ پاییزی خودشون رو رو زمین ریختن. دور و بر شهدا جمع شدن، تنها کسی که او رو به قل و جامعه بستن و به شتر بستن نتوانست پیاده شه امام سجاد بود. بی بی زینب شروع کرد روزه خواندن به ابل محموم حتی مدا، به ابل اتشان حتی قضا، به ابی من لا من لا جریح فیداوا. روزه میخواند، دوست و دشمن گریه کردن، حتی شترها عشق ریختند. نگاه کردید الان امام سجاد بالای شتر جان میداد، خودش را به حضرت رسانید. مالی عراق تجود و به نفس که یا بقیت المازین، چرا با جانت بازی میکنی؟ فرمود امه جان مگه این بدن حجت خدا نیست رو زمین؟ این امامی که همه این صحنه ها رو دیده، صحنه اسارت عمه ها، گرسنگی ها، تشنگی ها، صورت به رگهای بریده پدر گذاشته، خاک رو بدن پدر ریخته، مجلس ابن زیاد و یزید رو دیده، دروازه کوفه رو دیده، نمیدونم تو شام به حضرت چه گذشت، یه جمله این نقل شده، خدا کنه این جمله درست نباشد. فرمود یا لیت امی لم تلدنی. نمیدونم چه گذشت به امام سجاد که وقتی گفتن آقا کجا سخت بود، سه بار فرمود الشام الشام الشام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.